ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 29 مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه اوت سال 2020 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و البته که در صف نخست مهرداد قاسمفر است با دستی پر از خبر و مجله رو با او آغاز میکنیم.
سپاس الهه، سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شبانگاه. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی و دو شرکت مستقر در امارات را در رابطه با شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد امین موحدی متولد شهر مشهد و ساکن امارات را همراه با شرکت‌های پارتیا کارگو و دلتا پارس به فهرست تحریم‌هایش اضافه کرده. امین موحدی مالک شرکت پارتیا کارگو معرفی شده. بر اساس تحریم‌ها، دارایی‌های این شخص و این دو شرکت در آمریکا مسدود می‌شوند و شهروندان آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند. شرکت هواپیمایی ماهان از سال 2011 میلادی به اتهام کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. شارل میشل رئیس شورای اروپا روز ضمن اعلام حمایت اتحادیه اروپا از معترضان بلاروس نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور درباره پیروزی الکساندر لوکاشنکو با کسب حدود 80% از آرا را رد کرد.
The European Union stands in solidarity with the people of Belarus and we don't accept impunity.
رئیس شورای اروپا که روز چهارشنبه و پس از کنفرانس اعضای اتحادیه اروپا سخن می گفت، افزود شمار قابل توجهی از مقامات بلاروس به خاطر ارتباطات متقلبانه انتخاباتی و سرکوب مردم به فهرست تحریم‌های اروپا اضافه می‌شوند. معترضان لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را که از 26 سال پیش سکان قدرت را در این کشور در دست دارد به تقلب و دستکاری در آرای انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌کنند. معترضان که خواستار استعفای الکساندر لوکاشنکو هستند در روزهای اخیر تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند، اما این تظاهرات با برخوردهای شدید نیروهای امنیتی مواجه بوده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در اعتراض به تحقق نیافتن خواستهای خود به اعتصاب ادامه دادند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در 66مین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند که دو ماه از دستمزد موقعشان پرداخت شده و گفته شده که دفترچه‌های بیمشان هم تمدید شده است. با این همه کارگران همچنان بر اجرای مطالبه اصلی خود یعنی لغو مالکیت خصوصی شرکت تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و نیز بازداشت امید اسدبگی مدیر عامل شرکتند. امید اسدبگی همراه با شماری دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم هستند. در این حال شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان بازدید سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور از این شرکت اعتراض‌های خود را مطرح کردند. یکی از کارگران به او چنین گفت:
چی گناهی کردیم که این آقا همه همه سینه سپر میکنن براش؟ 54 سال شرکت کار کرد، کسی جرعت نکرد تیر هوایی بزنه. تیر هوایی خدا شاهده، از موقعی که اسد بگی اومد ما دو تا کشته دادیم، یه خود سوزی، 4 نفرم خودشون رو بنزین رخ دادشون، آتش نشانی اومد جلوشون گرفت.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه از تصویب شدن افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن ماهانه کارگران در هیئت دولت خبر داد. به این ترتیب حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار به 300 هزار تومان افزایش یافت. در این باره تأخیر حدوداً 60 روزه دولت حسن روحانی در تصویب افزایش حق مسکن کارگران انتقادهای زیادی هم در پی داشت. شورای عالی کار در 17 خرداد حق مسکن ماهانه کارگران را از 100 هزار به 300 هزار تومان افزایش داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افزایش حق مسکن ماهانه کارگران از تیر ماه اجرایی خواهد شد. این در شرایطی است که تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بر اجرای آن از ابتدای سال جاری تاکید می‌کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم، و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین ها در مورد تحولات شیوع کرونا آگاه خواهیم شد. اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه گفته است که نهادهای امنیتی قصد کشتن رئیس هیئت مدیره این تشکل را دارند که زندانی و مبتلا به کرونا است.
جان زندانی هست. مهم هست که مورد تعجب باشه. جان اونها نباید دستمایه هیچ گونه موضوع سیاسی یا غیر سیاسی قرار بگیره.
امروز حکم بازداشت حمید نوری در سوئد، متهم شرکت در اعدام‌های سال 67، برای 11 بار تمدید شد.
این حکم عادلانه است، چون ایشون متهم هست به شرکت در کشتار دست جمعی در تابستان 67 در زندان گوهردشت کرج.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به دنبال افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جان باختگان در ایران و همچنین وضعیت وخیم و قرمز در تهران و همینطور اغلب استانها و با همه هشدارها برای به تعویق افتادن کنکور سراسری، روز چهارشنبه بیش از 100 هزار نفر از داوطلبان در این آزمون شرکت کردند. با کیانوش فرید از رادیو فردا همراه هستیم از طریق خط تلفن، و اجازه بدید که بریم و از او بشنویم. کیانوش، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدی و بشنویم از شما.
سلام به تو الهه و تمام شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. من باید در واقع ادامه صحبت‌های تو رو بگیرم. وزارت بهداشت ایران همونطور که تو گفتی اعلام کرده که 26 استان همچنان در وضعیت قرمزن یا هشدار شیوع گسترده ویروس کرونا هستند، و به دنبال بالا رفتن این آمار مبتلایان به ویروس کرونا، آمار جان باختگان در ایران، با اینکه علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا گفت خاطر محدودیت‌های اعمال شده در تهران، حداقل در تهران ما میتونیم چند هفته آتی شاهد کاهش شیوع ابتلا به کرونا باشیم، اما الان وضعیت شاید بگم الهه یکم پیچیده است، برای اینکه دقیقاً الان ما مواجهی با شروع تمام اتفاقایی که جامعه پزشکی، ستاد مقابله با کرونا نسبت به برگزاری اون هشدار داده بودند و همچنان میدن، چون معتقد بودن شرایط به گونه ای نیست که واقعا بشه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن، برای اینکه دولت هیچ گونه مدیریت اجرایی در این زمینه خیلی نداره. این رو مثلا در کنکور دکترا و فوق لیسانس خود کسانی که دستبند کار بودن گفتن. امروز هم همونطور که تو گفتی کنکور سراسری که یکی از مهمترین چالش ها و بحث های این هفته های اخیر بود آغاز شد، و 3 روز آینده نیز این کنکور ادامه پیدا خواهد کرد تو رشته های ریاضی و تجربی و انسانی، و در کل بیش از 1.5 میلیون داوطلب در این کنکور شرکت میکنن. جالبه که این همینجا باید اشاره کنم، همونطور که خود شنونده ها میدونن و بعضی حتی دارن تجربهش میکنن، مقام های دولتی اظهارات ضد نقیصی درباره زمان برگزاری کنکور، مکانش و همینطور نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی دادن، که همه اینها باعث شد که اغلب خانواده ها و کسانی که داوطلب بودن در یک حالت برزخ و سرگردونی به سر ببرن. فراخر هم اینطور شد که تعدادی از این داوطلبا خودشون نوشتن که با تو شبکه های اجتماعی ما باش مواجه شدیم، که با کمی ترس در واقع دارن خطر میکنن و مجبورن و برن که امتحان بدن. و از این طرف بگم که دکتر زادی هم امروز رئیس ستاد مقابله با کرونا تاکید کرده که خانواده ها ممکنه تحت فشار بودن این همه مدت تا بچه ها آماده بشن برای این امتحان. خواهش کرده که بعد از کنکور از مسافرت ها و دور همی ها اجتناب کنن.
کیانوش، یکی دیگه از چالش های دولت حسن روحانی بازگشایی مدارس در کمتر از 2 هفته است. حالا امروز اما حرف از کلاس های غیر حضوریه. تصمیم دولت در نهایت چه بوده؟
ببین، در واقع ببین دولت داره به استقبال همه اینها میره، همینطور کنکور، بازگشایی مدارس، انتخابات، مراسم محرم، همه با همه. بازگشایی مدارس هم پر از در واقع حاشیه بود و گفتن که 15 آخر سر وزارت علوم با همه هشدارها گفتش که 15 شهریور ماه شروع میشه، اما از اون طرف در واقع آقای زالی میگفت ما کنکور مقطعی میتونیم به هر حال ازش بگذریم، اما درباره مدارس، درباره دانشگاه‌ها وضعیت جور دیگه و احتمالاً ما از پسش بر نمیایم. و حالا امروز پس از همه این اختلاف نظرها یک مدیر استانی آموزش پرورش گفته که ما واگذار میکنیم، یعنی چگونگی بازگشایی مدارس در سال جدید ارتباط داره به خود استانها، استانها تعیین میکنن بسته به وضعیت کرونا. در مورد تهران گفتن که کلاس‌ها اگر وضعیت همینطور تهران در واقع قرمز بمونه، بنابراین خواهد بود که غیر حضوری باشه، که او هم مشکلات خودش رو داره، برای اینکه میدونیم نزدیک به 5 میلیون در دوره که کرونا بعد از عید شروع شد در واقع از تحصیل محروم بودن، چون دسترسی به هیچ گونه تبلت، اینترنت و هیچ گونه از این وسایل ارتباط جمعی رو نداشتن.
کیانوش، فرصت کوتاهی داریم، برامون بگو که با همه هشدارها برای برگزاری مراسم محرم، امروز حسن روحانی گفته باید محرم پرشوری داشته باشیم، از شما بشنویم.
آره دقیقاً، آقای روحانی امروز گفته باید محرم پرشوری داشته باشیم و خواسته که دستورالعمل‌های بهداشتی در واقع رعایت بشه. قبلا هم گفته بود که هیچ کدوم از این شرایط باعث نمیشه که ما از آیین‌هامون در واقع کوتاه بیایم، ولی خب میدونیم در کنار این صحبت‌ها در از اون طرف کسانی هستن که مدام هشدار میدن که نباید واقعا این مراسم برگزار بشه. اصلا انجمن روانپزشکان مثلا دیروز پریروز همینطور نامه‌ای رو منتشر کردن که در این مراسم به دلیل احساسات مردم برانگیخته میشه، نمیتونن فاصله اجتماعی رو برگزار کنن و خواستار این بودن که این مراسم برگزار نشه. برخی از مقامات وزارت بهداشت، رئیس ستاد مقابله، از اعضای خود ستاد انجمن، همه با همه معتقدند که پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا در این دوران واقعا کافی نیست و بهتره که مجازی برگزار بشه. با این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران که رئیس ستاد این مقابله با کرونا رو بر عهده داره، از جمله حامیان مهم برگزاری مراسم عزاداری محرمه. باید ببینیم که چه میشه.
سپاسگزارم. با همکارم کیانوش فرید همراه بودیم و از آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نهادهای امنیتی را متهم کرد که به توصیف این بیانیه قصد کشتن جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری را دارند. بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از آن منتشر شد که اعلام شد جعفر عظیم‌زاده که در زندان اوین بود و به کرونا مبتلا است، یک شنبه شب به جای انتقال به بیمارستان سر از سلول انفرادی در زندان رجای شهر کرج درآورده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
نگرانی اتحادیه آزاد کارگران به نظر من نگرانی منطقی هست و جا داره که به این موضوع توجه بیشتری بشه. جان زندانیان مهم هست که مورد توجه باشه، اونها در محیط هستن که امکان ابتلا به ویروس کرونا زیاد دارن و به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بسیار بالایی نیاز دارن و جان اونها نباید دستمایه هیچ گونه موضوع سیاسی یا غیر سیاسی قرار بگیره. آزادی اونها به هر دلیلی محدود شده، اما جان و سلامتی و بهداشت اونها ضرورتاً بایستی در حمایت قانون باشه و از اونها حمایت و مراقبت کامل بهداشتی به عمل بیاد.
آقای رئیسی، از حمایت قانون گفتید، قانون در این باره چه نظری داره؟ آیا موارد قانونی در مورد زندانیان و چگونگی نگهداری از اونها وجود داره؟
بله، به طور خیلی دقیق و روشن ابتدا میتونیم بگیم که همین که زندانی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیره، اما از اینکه متهم باشه یا محکوم، همه امور زندانی در کنترل سازمان زندان‌ها هست. از اومدن زندان ها صرفا محلی برای نگهداری زندانی و محدود کردن بخشی از آزادی های زندانی، نه اینکه اون در شرایط بدی قرار بگیره. بنابراین وقتی که یک جایی متولی نگهداری شد از نظر قانونی، وظیفه داره که نگهداریش بر اساس یک استانداردهای مشخص و بر اساس همون چیزی که شخص زندانی اگر در بیرون وجود داشت همون مراقبت ها رو داشت. آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها مواردی به طور روشن و دقیق در مورد تغذیه، سلامت، بهداشت و امور روزانه زندانیان به تفکیک مشخص کرده. هیچ ابهامی از نظر حقوقی در این رابطه وجود نداره. برنامه بهداشتی زندانیان باید مدام تحت کنترل امور بهداشتی باشه. بهداشت روانی و بهداشت جسمی زندانی همواره بایستی مورد بازبینی و دقت قرار بگیره. هر زندانی که حتی چنین احساس کسالت کرد باید فوراً به بهداری زندان منتقل بشه. این از به صورت کلی هست که در ماده 70 فصل دوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تعیین شده. اما در ماده 105 اون مشخص کرده که هر ماه یک بار به طور روتین در وضعیت معمولی همه بخش‌های زندان و همه اموری که به نگهداری زندانی‌ها مربوط میشه باید ضدعفونی بشه تا از بروز وضعیت‌های بد بیماری‌زا جلوگیری به عمل بیاد. در شرایط اپیدمی دقیقاً اشاره داره این قانون به اپیدمی، به اشاعه ویروس. این موعد یک ماه رو باید به هر روز تکرار بشه. مدام تمام وسایل زندانیان و تمام اماکن و جاهای مختلفی که زندانی باش سر کار داره باید ضدعفونی بشه و امور بهداشتی در زندان برای جلوگیری از اشاعه ویروس باید ضدعفونی بشه. یعنی مسئولیت مشخص و روشن بر عهده سازمان زندان‌ها در این آیین‌نامه قرار داده برای جلوگیری از اشاعه ویروس. و همچنین در ماده 110 برای پیشگیری از سرایت بیماری واگیردار بهداری زندان موظف شده که اقدامات بهداشتی را به عمل بیاره. این مواد قانونی که اشاره کردم به طور مشخص و روشن الان وضعیت کنونی زندان را در شرایط اپیدمی و الان دیگه پندمیک هستیم، فراگیری جهانی هستیم در مورد ویروس کرونا، به طور مشخص نشون میده. اغلب جاهای دنیا زندانیان را مرخصی دادن و اغلب زندانیان را به بیرون هدایت کردن و حتی بعضی از زندانیایی که حالت خطرناک داشتن اونها را به وسایل الکترونیکی و هر ترتیبی هدایت کردن بیرون تا جان اونها در خطر نباشه. جان زندانی ابزاری نیست که در اختیار زندانبان باشه و از اون بتونه سوء استفاده کنه، بلکه زندانبان مسئول بهداری، پزشک زندان وظیفه هم حرفه‌ای و هم وظیفه شخصی داره در رابطه با مسئولیت شخصی که داره به عنوان پزشک زندان یا به عنوان بهیاری که در زندان قرار داره. موظف هست که در مورد زندانیان نهایت رعایت به عمل بیاره و به هیچ وجه امکان ابتلا را فراهم نکنن و اگر ابتلا زندانی به ویروس رخ داد اون رو در شرایط قرنطینه قرار بدن و امکان بیرون آوردنش از زندان رو فراهم بکنن. و مجموعه اینها در قانون هم دیده شده، هم مسئولیت هایی هست که به طور کلی ما میتونیم از موارد حقوقی استنباط کنیم.
آقای رئیسی، اتحادیه آزاد کارگران ایران میگه که قصد کشتن جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این اتحادیه است. جعفر عظیم‌زاده تنها زندانی سیاسی نیست که مبتلا به ویروس کرونا شده، بلکه دیگرانی هم هستند و نگرانی از اون بابت هم وجود داره. سوال از شما اینه که چه نهادی ناظر بر کار سازمان زندان هاست و چه کاری میتونه بکنه که نکرده؟
اون چیزی که در حال حاضر بیشتر به چشم میاد و به همین دلیل بعضی از زندانیان معروف هم میدونیم که دست به اعتصاب قضا زدن به دلیل اینکه شرایط بهداشتی در داخل زندان خطرناک هست و این خطر این احتمال رو به وجود میاره و این اتحادیه هم به درستی اشاره داره میکنه که هدف میتونه نابود کردن، میتونه آسیب زدن جدی به آقای جعفر عظیم‌زاده باشه. از این نظر مسئولیت مستقیما متوجه رئیس سازمان زندان ها هست و فراتر از اون رئیس قوه قضاییه که به حال نظارت اساسی باید بر اجرای امور زندانیان داشته باشه. فرض وسیع‌ترش کمیسیون عفو 90 مجلس موظف هست که به این موضوعات توجه بکنه. در مواردی که قانون رعایت نمیشه، مثل همینجا که قانون در مورد زندانی رعایت نمیشه، مداخله کنه. کمیسیون‌های حقوق شهروندی در درون زندان تشکیل شده، اونها هم نظارتی دارن، چون همین آیین‌نامه که من اشاره کردم، آیین‌نامه مورد زندانیان، به اون کمیسیون اشاره میکنه که حقوق شهروندی زندانیان نباید به خطر بیفته. اینجا در حقیقت جان زندانیان در خطر، جان آقای جعفر از این داده در خطر هست و وظیفه اصلی متوجه قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان هاست تا به این موضوع رسیدگی کنه و در حالت خفیفترش وظیفه اصلی با بهداری زندان هست که از جان این زندانی محافظت بکنه.
با دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. در مورد جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و انتقال این زندانی مبتلا به کرونا به زندان رجای شهر به جای بیمارستان، جعفر عظیم‌زاده از امروز دست به اعتصاب قضا زده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که دادگاهی در استکهلم، پایتخت سوئد، روز چهارشنبه حکم بازداشت حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران را تمدید کرد. به این ترتیب حمید نوری تا نیمه ماه سپتامبر، یعنی ماه آینده میلادی، همچنان در سلول انفرادی باقی خواهد ماند. ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر و همچنین از شاکیان پرونده حمید نوری، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
این دادگاه دهمین دادگاه بود و 11 حکم بود، به خاطر اینکه حکم بازداشت اولیه توسط دادستان سوئد صادر شده بود و برای 4 روز بود و بعد از اون دادگاه هر 4 هفته یک حکم بازداشت صادر میکنه به درخواست دادستان و دادستان هر بار میخواد که او در سلول انفرادی باقی بمونه با محدودیت های ویژه. تاکید هم میکنن که به خاطر اینکه ایشون ممکنه فرار کنه، ممکنه که در اسناد و مدارک و شواهد دستکاری بکنه یا مانع اجرای عدالت بشه. مسئله که هست، میگن در سوئد اتهام قتل کمترین میزان محکومیت براش 2 ساله، بنابراین با وجود تمام سختی هایی که ممکنه داشته باشه وضعیت ایشون، این حکم عادلانه است، چون ایشون متهم هست به شرکت در کشتار دست جمعی در تابستان 67 در زندان گوهردشت کرج. بنابراین به همین دلیل بایستی در سلول انفرادی با محدودیت های ویژه باقی بمونه و میدونید سوئد سخت ترین قوانین رو در این رابطه در اروپا داره و بازداشت نامحدود. این مسئله ایست که حتی اتحادیه اروپا هم نه روی این پرونده، روی این مسئله فشار میاره. هر بار بایست این حکم تمدید بشه به خاطر اینکه فقط 4 هفته تقاضا میشه برای بازداشت.
آقای مصداقی، چه اتفاقی افتاده در طول تمام این ماهایی که حمید نوری در زندان بوده در سوئد؟ آیا این تمدیدها رو باید به دلیل ارائه شدن شواهد جدید به حساب آورد یا چیز دیگری؟
دولت سوئد یا بهتر بگم دادستانی در صدد فراهم آوردن اسناد و مدارک هست و همچنین شواهد. افراد زیادی در کشورهای دیگه هستن، خود اونها میبایستی تحقیق کنن از منابع مختلف. به مشکل کرونا هم خوردن، بعضی از سفرهاشون به تعویق افتاد و میدونید موضوع میبایستی روشن باشه برای خود دادستانی که با چه اتهاماتی ایشون رو به دادگاه ببرن و بایستی توجه به این مسئله بکنیم که خود این مسئله یونیورسال یوریستیکشن یا صلاحیت جهانی یک موضوع جدیدی هست، سابقه زیادی نداره، بنابراین میبایستی روش کار بشه. و خب میدونید دولت‌های دیگه هم اتفاقا تو اروپا از سوئد تبعیت کردن، خود آلمان از سوئد تبعیت کرد و 3 پرونده باز کرده برای جنایتکاران سوری و بنابراین موضوع فقط برمیگرده به تلاش برای تهیه اسناد و مدارک و شواهد.
آقای مصداقی، حالا به هر حال روند پرونده تا به کجا پیش رفته و بالاخره این محاکمه رسمی کی قراره که انجام بگیره؟
احتمالاً این محاکمه در ابتدای سال آینده، شاید در ماه فوریه و زودتر از اون فکر نمی‌کنم. بر اساس گفته‌هایی که پلیس و دادستانی که پرونده رو دنبال می‌کنن مطرح کردن، احتمالاً سال آینده خواهد.
و شواهد قاطعی به دست اومده؟
بله قطعا. ببینید از همون اول ماجرا شواهد کافی وجود داشت. میدونید روز شنبه دادستان ایشون رو دستگیر کرده، در فرودگاه اجازه ندادن حتی وارد خاک سوئد بشه. و این رو توجه کنید که همین 10 دادگاه اگر اسناد و شواهد کافی نبود، سوئد کشوری نیست که کسی رو بی جهت دستگیر کنن و بی جهت او رو متعرض از 10 ماه در زندان نگه دارن. بنابراین اسناد و مدارک و شواهد کافی برای این مسئله هست و اینقدر مستدله که اونها هر بار این حکم رو تمدید میکنن.
از ایرج مصداقی، زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر، و از شاکیان پرونده حمید نوری میشنیدیم، مردی که متهم به مشارکت در اعدام‌های 67 در ایران است و در سوئد زندانی است. و عزیزان، نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
میخواستم به مسئولین ریز درشت جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین، لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشون رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که بدون امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید. بس بنابراین فقط میتونید رجز بی خودی بخونه.
از یه طرف جمهوری اسلامی خودمون با اقتدار فراوان 41 ساله که پرچم اسرائیل رو با آتش میکشونه و با این عمل کردشون کشور ما را به یکی از منفورترین کشورهای دنیا تبدیل کردن. حالا اینا اومدن به اماراتی ها میگن که شما خیانتکار هستید که با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار کردید. میخواستم بگم نه عزیزان، اماراتی ها خیانتکار نیستن، جمهوری اسلامی خودمون خیانتکاره که ملت و کشور ما رو به نیستی و نابودی کشوندن. واقعا شرم بر یکی که شما در جمهوری اسلامی با اون اقتدار پوسیدتون.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت، و همیشه فکر میکردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان دو مرتبه به خود مردم بشکه بشکه بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهاییست که والا نمیدونم چی باید گفت. چی باید گفت؟ مال خودمونو به خودمون بفروشن بعدم با ارز خارجی.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم، شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله‌های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست، به جای این همه سخنرانی کردن یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتش رو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه، ببین چه بلایی به سرتون میارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
ملت ایران یک جو شرافت نشون بدین، به خاطر این زندانیایی که به خاطر من و شما تو زندان هستن یه حرکتی انجام بدین. پول آب و برق، پولایی که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هیثم بن طارق، سلطان عمان، روز سه‌شنبه. با ترمیم دولت این کشور، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان را پس از 23 سال که عهده‌دار این سمت بود کنار گذارد. آیا این تحولات در روابط ایران و عمان هم تاثیرگذار خواهد بود؟ رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یوسف بن علوی از سیاستمداران کهنه‌کار خاورمیانه که به مدت بیش از 4 دهه در وزارت خارجه و 23 سال وزیر خارجه عمان بود، از کار خود برکنار شد و به جای او بدر بن حمد بوسعیدی به عنوان وزیر خارجه عمان معرفی شد. تغییر یوسف بن علوی یکی از 10 تغییری بود که پادشاه جدید عمان در کابینه این دولت ایجاد کرد. محمود صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان در مورد دلیل این تغییرات در دولت عمان میگوید:
ظاهرا پادشاه جدید تصمیم داره که اصولا سیاست عمومیشو عوض بکنه، به همین علت بیشتر زنان و جوانان رو میخواسته بیاره در کابینه، به همین علت تعدادی از کابینه ها، تعدادی از وزارتخانه ها رو اصلا ادغام کرده، نام از وزارتخانه ها رو تغییر داده و ظاهرا قصد این رو داره که یک جلوه دیگری از دولت به دست بده، و چون به هر حال خودش جوانتره و سعی میخواد بکنه که بگه یک دوران جدید جوانان شروع شده در عمان، و همین علت هم روزنامه های عمان یا وبسایت های عمان صحبت از دولت جدید جوان میکنه.
نقشه میانجیگری عمان در مسائل ایران و منطقه و پس از آن آمریکا از دهه 60 میلادی و جنگ زفار در خاورمیانه آغاز شد. این روابط تا جنگ ایران و عراق ادامه داشت، اما پس از آن به تدریج نقش عمان و یوسف بن علوی در میانجیگری میان ایران و آمریکا پررنگ تر شد. محمود صدرزاده در مورد ادامه نقش میانجیگری عمان در روابط میان ایران و آمریکا میگوید:
واقعیت این است که آقای بن علوی در این مدت چهره به اصطلاح میانجیگری ایران و در اکثر اوقات چهره میانجیگری بین ایران و آمریکا بود. دولت‌های خلیج فارس هم همین رو می‌دیدن، مسئله رو در اون می‌دیدن. وزیر خارجه جدید معاون آقای بن علوی بوده و از عکس العمل کشورهای خلیج فارس، کشورهای دیگر خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی چنین به نظر می‌رسه که دیگه عمان اون نقش رو نخواهد داشت. لااقل وزیر امور خارجه جدید اون نقش رو نخواهد داشت و ظاهرا این بخشی از سیاست جدید عمان هست. عمان ظاهرا نمیخواد که اون نقش رو داشته باشه. نشانه هایی هم از نزدیکی های بیشتر عمان و اسرائیل دیده میشه. نتانیاهو از عمان بازدید کرد، عمان از نزدیکی امارات و اسرائیل اظهار خوشنودی کرد و بعضی ها حدس میزنن که عمان کشور بعدی است که رابطه سیاسی ایجاد خواهد کرد با اسرائیل، و این خود این روند چندان خوشایند ایران نخواهد بود و به همین علت کشور عمان دیگه نمیتونه اون نقش بی‌طرفانه رو ایجاد بکنه به خاطر موضع سختی که ایران در مورد اسرائیل داره.
با این همه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در توییتر پیام تبریکی به زبان عربی برای انتصاب وزیر مشاور در امور خارجه عمان نوشت. او بدر بن حمد بوسعیدی را برادر و دوست صمیمی خود خطاب کرد. اما یا روابط ایران و عمان با شرایط سابق خود ادامه خواهد یافت یا ایران عمان را بیانجی از دست رفته خواهد دانست؟ محمود صدرزاده پاسخ می‌دهد:
هنوز کاملا از دست نرفته، چون به هر حال نباید فراموش کرد که ایران یک رابطه سنتی تاریخی تقریبا مثبتی با عمان داره. این خاطره فراموش شدنی نیست که پادشاهی عمان رو یک جوری ایران نجات داد. لشکرکشی شاه بود که باعث شد که سلطنت عمان نجات پیدا بکنه، و به همین علت هم عمانی‌ها یه جوری خودشونو یا دولت عمان یا سلطنت عمان خودش رو مدیون ایران میدونه، و این خاطره به این سادگی از بین نخواهد رفت. من فکر میکنم که علارغم اینکه وزیر امور خارجه جدید آمده سر کار، کما به سابق رابطه با ایران خوب خواهد بود، ولی عمان دیگر اون فعالیت بسیار زیادی که انجام میداد که یک رابطی باشه بین ایران و آمریکا دیگر اون عمان نخواهد بود، و فکر میکنم که ایران هم دیگر به اون شدت و عدت گذشته عمان رو کاملا یک کشور 100% بی‌طرف نخواهد دید. عمان دیگه اون کشوری نخواهد بود که ایران در حقیقت مسئله برجام رو از طریق اون مسئله حل کرد.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی در کشور عراق، یوسف بن علوی چند سفر پی در پی به ایران داشت، اما همان زمان در سفر خود به تهران گفته بود که با وجود بالا رفتن سطح تنش‌ها میان تهران و واشنگتن دیگر شانسی برای میانجیگری وجود ندارد.
سلطان عمان وزیر امور خارجه این کشور را پس از 23 سال که عهده‌دار این پست بود کنار گذاشت و در مورد تأثیر تحولات و تغییرات در کابینه عمان رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌داد. تأثیرات گزارش بر روابط ایران و عمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز حکم بازداشت حمید نوری در سوئد متهم به شرکت در اعدام‌های سال 67 برای 11مین بار تمدید شد. شما شنونده خوب رادیو فردا، در این مورد به طور مثال یا هر مورد دیگری که مد نظرتونه چه نظری دارید؟ اتحادیه آزاد کارگران در بیانیه گفته که نهادهای امنیتی قصد کشتن رئیس هیئت مدیره این تشکل را دارند که زندانی و مبتلا به کرونا است. در این باره چه فکر میکنید؟ دیدگاه های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و در آخرین تحول همین شماره 00420221122113 رو هم به اون اضافه کنید.
کشور ما شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در حالی که اعتراض ها در بلاروس برای 11مین روز متوالی ادامه دارد و روسیه و غرب هم در این بحران درگیر شدند، ماجرای مزدوران روسی در آن کشور باز هم خبرساز شده. گزارش ها حاکی است که حضور این مزدوران روسی در بلاروس بخشی از عملیات پیچیده جاسوسی اوکراین بود که شکست خورد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ماجرای 33 مزدور نظامی روسی که 20 روز پیش در بلاروس بازداشت شده بودند دوباره در قانون توجه قرار گرفته. بلاروس در ابتدا این افراد را مزدوران شرکت نظامی روسی واگنر معرفی و اعلام کرده بود. آنها برای بی‌ثبات کردن بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری به این کشور آمده بودند. اما در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس و روی آوردن الکساندر لوکاشنکو به ولادیمیر پوتین با درخواست کمک‌های امنیتی، دولت بلاروس آنها را به مسکو بازگرداند. شرکت نظامی واگنر که گفته می شود توسط یوگنی پریگوژن معروف به آشپز کرملین تأسیس شد و به رغم خصوصی بودن زیر نظر اداره اطلاعات وزارت دفاع روسیه عمل می کند، تحت تحریم های آمریکاست. اما مزدورانش در نبردهای در اوکراین، سوریه و اخیراً افریقا به ویژه لیبی، جمهوری افریقای مرکزی و مالی دیده شدند. سه‌شنبه دو رسانه پرخواننده اوکراینی خبر از این دادند که حضور این مزدوران در بلاروس بخش از عملیات جاسوسی اوکراین بود. یوری بوتوسف، سردبیر سنسرنت، ماجرای این افراد را برای رادیو فردا شرح داد.
تا جایی که از منابع من خبر دادیم، در چارچوب عملیاتی که تدارکات آن بیش از یک سال طول کشید و بسیار دشوار و پرهزینه بود، به گروهی از مزدوران روسی که در شرق اوکراین جنگیدند و عده‌ای از آنها احتمالاً شاهد سرنگونی هواپیمای مالزیایی MH17 بودند و یا در آن دست داشتند، گویا از طریق شعبه شرکت روسنفت برای کار در ونزوئلا قرارداد جدیدی پیشنهاد شد و قرار بود این افراد از مینسک به استانبول پرواز کنند، اما در حین پرواز هواپیما به طور اضطراری در کیف به زمین بنشیند. ماموران مخفی سازمان اطلاعات اوکراین این گروه را 24 ژوئیه از مسکو به مینسک آوردند و قرار بود آنها بدون توقف در بلاروس عازم ترکیه شوند. اما همان روز رئیس جمهور اوکراین به توصیه رئیس دفترش که قصد داشت 3 روز بعد با همتای روسش درباره آتش‌بس جدید در شرق اوکراین مذاکره کند، دستور داد ادامه این عملیات به تعویق بیفتد و 30 ژوئیه از سر گرفته شود. اما 29 ژوئیه بلاروس این مزدوران را بازداشت کرد و سرانجام به درخواست شخصی رئیس جمهور روسیه آنها را به مسکو بازگرداند.
یانینا سکالوفسکا، خبرنگار سرشناس اوکراینی، اعلام کرد حدود 50 ساعت مکالمات ضبط شده تلفنی در اختیار دارد که به گفته منابعش بین مزدوران روسی و ماموران اطلاعاتی اوکراینی انجام شد و او چند مکالمه را منتشر کرد. گروه تحقیقاتی بلینکت صحت این نبرهای صوتی را تایید کرده. اما چهارشنبه دفتر ریاست جمهوری اوکراین گزارش ها درباره دست داشتن کییف در حضور مزدوران روسی در بلاروس و یا وجود خائن در بالاترین سطوح حکومتی اوکراین را تکذیب و همزمان دولت بلاروس را متهم کرد که با بازگرداندن مزدوران روس به روسیه در حالی که آنها تحت پیگرد قانونی در اوکراین قرار دارند اصل دوستی در روابط کییف و مینسک را زیر پا گذاشته. اوکراین با فراخواندن سفیر خود از بلاروس اعلام کرد دولت این کشور را هدف تحریم قرار خواهد داد. سویتلانا تسیخانوفسکا رهبر اپوزیسیون بلاروس طی پیام جدید ویدئویی از رهبران اروپایی خواست پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات اخیر را به رسمیت نشناسند. سه‌شنبه رئیس شورای اروپا و رهبران فرانسه و آلمان با رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین تاکید کرد فشار خارجی بر دولت بلاروس را باعث تعمیق بحران می‌داند. گزارش ها هاکیست در پی این رایزنی های تلفنی روسای جمهور روسیه و بلاروس برای سومین بار طی چهار روز گذشته تلفنی گفتگو کردند و شمگاه سه‌شنبه هواپیمایی که رئیس سازمان امنیت روسیه معمولا سوار آن می شود در مینسک فرود آمد. محتوای مذاکرات مقامات رسمی روسیه و بلاروس علنی نشده، اما چهارشنبه الکساندر لوکاشنکو مجدداً تأکید کرد تسلیم فشار معترضان نخواهد شد و در واکنش به آنچه او مداخله غرب در این بحران خوانده ارتش را به حالت آماده باش درآورد. همچنین پلیس ضد شورش به خیابانها بازگشته و پس از 3 روز بازداشتها از سر گرفته شد. آن رایسکه رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد و در اون هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران است و از اعضای هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی. فعال کارگری 59 ساله‌ای که در سالهای گذشته تنها به دنبال احقاق مطالبات کارگری و خواسته‌های صنفی آنان بوده، اما بارها کارش به بازداشت، دادگاه و زندان کشیده است. شاپور احسانی راد در کارخانه نورد و پروفیل ساوه مشغول به کار بود. او در سال 87 پس از اعتصاب گسترده کارگران این کارخانه از کار اخراج شد. با این حال به فعالیت‌های صنفی خود و دفاع از حقوق کارگران ادامه داد. او به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیوست و در سال‌های بعد از آن بارها بازداشت و زندانی شد. یکی از این بازداشت‌ها اردیبهشت سال 94 اتفاق افتاد. در پی شرکت در اعتراض کارگران لوله و نورد صفا، او به زندان ساوه انتقال یافت. یک ماه بعد آزاد شد، اما در پرونده‌ای به همراه جعفر عظیم‌زاده، دیگر فعال کارگری زندانی، به 11 سال زندان محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد، اما مأمورین امنیتی در مرداد 98 دوباره به سراغ شاپور احسانی راد رفتند. به محل کارش در بخش اداری یک مجتمع مسکونی تا بار دیگر او روانه زندان شود. 36 روز بازداشت و تشکیل پرونده‌ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. دادگاهی که قاضی آن ایمان افشاری او را به 6 سال زندان، 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و تشکل‌های اجتماعی محکوم کرد. حکمی که این بار عیناً به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسید. شاپور احسانی راد در این سالها فقط از حقوق پایمال شده کارگران گفته و نوشته بود، اما به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شد. این فعال کارگری صبح روز سه‌شنبه 27 خرداد سال 99 در منزلش در ساوه بازداشت شد تا حکم 6 سال زندانش اجرا شود. وکیلش میگوید او جرمی مرتکب نشده. با این حال شاپور احسانی راد همکنون در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشاپویه به سر میبرد.
عزیزان سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com. چرا؟ چون آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. خیلی با جزئیات بیشتر و لحظه به لحظه تازه ترین ها رو میتونید اونجا ببینید. چرا بیشتر و بهتر؟ چون که در فرصت های کوتاه رادیویی مسلماً برای جزئیات بیشتر فرصت کافی نیست. پس سری بزنید و اونها رو ببینید. همچنین در اینستاگرام رادیو فردا ضمن خواندن خبرها گزارش های رادیویی رو هم یکی پس از دیگری میتونید بشنوید. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.